ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه 11 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی، دوم ماه مارس سال 2015 میلادی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و من کیوان حسینی میزبان شما در این برنامه که از همین حالا شروع شده تا 45 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت و مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای 24 ساعت گذشته. قبل از اینکه بهتون بگم که در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم با هم بشنویم، ابتدا سری می‌زنیم به جهان خبر. حسین قویمی همکارم در رادیو فردا هم اکنون در استودیو در کنار من هست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه نمیتواند قول دهد که مذاکرات جاری به یک توافق با ایران منجر خواهد شد، ابراز امیدواری کرده است که این مذاکرات نتیجه داده و بتوان به گفته او به یک توافق خوب دست یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفته است که ایالات متحده بهتر است به توافق دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران اعتماد کند تا دیگر نیازمند حل این مسئله از طریق راهبرد نظامی نباشد. جان کری گفته است ما بارها گفتیم که توافق نکردن بهتر از یک توافق بد است و به گفته او ما قطعا توافق بد نخواهیم کرد. قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 5 مارس در شهر مونترو در سوئیس برگزار شود. روز یکشنبه 10,000 تن برای یادبود بوریس نمتسوف منتقد دولت روسیه در مسکو راهپیمایی کردند. سازمان دهندگان این راهپیمایی اعتراضی شمار شرکت کنندگان را حدود 70,000 تن اعلام کردند، اما پلیس روسیه میگوید شمار معترضان نزدیک به 7,000 نفر بوده است. راهپیمایی از محل قتل مخالف سرشناس رئیس جمهوری روسیه بر روی پلی در نزدیکی کاخ کرملین در مرکز مسکو آغاز شد و معترضان با قرار دادن شاخه‌های گل به بوریس نمتسوف ادای احترام کردند. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از منابع پلیس اعلام کرد که در حدود 6000 تن نیز در شهر سن پیترزبورگ راهپیمایی کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قتل آقای نمتسوف را عملی تحریک‌آمیز توصیف کرد و به مادر او وعده داد قاتلان یافته شده و مجازات خواهند شد. سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد که در یک ماه گذشته دست کم 1100 تن از نیروهای ارتش عراق و افراد غیر نظامی در خشونت‌های این کشور کشته شدند. سازمان ملل عاملان این مرگ‌ها را گروه خلافت اسلامی، نیروهای دولتی و همچنین چپ نظامیان شیعه هوادار دولت دانسته است. بر اساس بیانیه دستیار ویژه سازمان ملل در عراق 611 تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند. شمار زخمی‌ها در ماه گذشته در عراق 2280 تن بوده که 1350 تن از آنان غیر نظامی بودند. در این آمار شمار کشته شدگان در مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش ذکر نشده است. گفته می‌شود که داعش 1/3 از خاک عراق را در اختیار دارد. در خبری دیگر، مقام‌های امنیتی پاکستان گزارش دادند که سلام ریگی، یکی از رهبران گروه مسلح جیش العدل در مناطق مرزی با ایران بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، سلام ریگی روز شنبه در حالی که سوار بر اتوبوس بود در مناطق مرزی با ایران توسط مقام‌های جنوب غرب پاکستان بازداشت شده است. جنوب غرب پاکستان منطقه‌ای بلوچ نشین است که با استان سیستان و بلوچستان ایران هم مرز است. رویترز می نویسد که هنوز مشخص نیست پاکستان ریگی را به ایران تحویل خواهد داد یا نه. و در خبری دیگر، دادگاه انقلاب اسلامی جمیل محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران را روز شنبه به تحمل حبس محکوم کرد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای محمدی به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز روز یکشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی محاکمه شد. آقای حسینی،
ممنونم. تا سنین خبرها را از همکارم حسین قویمی با هم شنیدیم و اما گزارش هایی که قرار در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا در ادامه با هم بشنویم. کاخ سفید میگوید اگر کنگره طرحی علیه توافق هسته‌ای تصویب کند آن را وتو خواهد کرد. این موضوع نخستین گزارش امشب ماست. علی یونسی مشاور حسن روحانی گفت تندروها در ایران حقوق بشر را نقض می‌کنند. حالا او هدف حمله گروهی از اصولگرایان است.
واکنشی که به سخنان آقای یونسی نشون داده میشه میتونه معید همون نگاهی باشه و نگرانی باشه که آقای یونسی مطرح کرده بود.
واکنش‌ها به سخنان آقای یونسی را بررسی می‌کنیم. تجمع بزرگ معلمان در تهران و چند شهر دیگر، علت اعتراض چیست؟ خواهیم شنید. عبدالله اوجالان بار دیگر از شبه نظامیان کرد در ترکیه خواست که سلاح را زمین بگذارند.
به نظر من الان هم شرایط مساعده که یک مرحله هم بیشتر برند، به شرط آنکه دولت آنکارا هم برای حل مسئله پا پیش بذاره.
نظرات یک تحلیلگر آشنا به مسائل کردهای ترکیه را درباره احتمال آشتی ملی در ترکیه خواهیم شنید. همه اینها در کنار گزارش ورزشی و صد البته نظرات شما شنونده رادیو فردا در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور طرح شماری از سناتورها مبنی بر بررسی هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را در صورت تصویب از سوی کنگره وتو خواهد کرد. باراک اوباما بارها از نمایندگان آمریکا کنگره آمریکا خواسته است برای به پایان رساندن موفقیت‌آمیز مذاکرات هسته‌ای از تصویب تحریم‌های جدید و طرح‌هایی که ممکن است به گفتگوها لطمه بزند خودداری کنند. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح جدید شماری از سناتورهای آن کشور را در صورت تصویب در کنگره وتو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برنادت میهن، یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا گفته است، باراک اوباما به روشنی تأکید کرده که اکنون زمانی نیست که کنگره قوانین جدیدی درباره ایران به تصویب برساند. به گفته او، آمریکا به جای پیچیده‌تر کردن تلاش‌های مذاکره کنندگان آن کشور، باید با آنان فرصت موفقیت بدهد. جمعه گذشته گروهی از سناتورهای آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید از طرف کنگره آن کشور بررسی شود. در این طرح گفته شده باراک اوباما باید متن توافق هسته‌ای با ایران را ظرف مدت 5 روز در اختیار مجلس نمایندگان و مجلس سنا قرار دهد و دولت هم از تعلیق تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران به مدت 60 روز منع می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این مدت اعضای کنگره فرصت می‌یابند پس از بررسی و بحث بر روی متن توافق نهایی با ایران، نظر موافق و یا مخالف خود را با آن اعلام کنند و یا اینکه در قبال آن هیچ واکنشی نشان ندهند. باب کروکر، سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و باب منندز، سناتور دموکرات از تدوین کنندگان اصلی این طرح هستند. پیش از این نیز طرح‌های مشابهی به کنگره آمریکا ارائه شده بود ولی اکثریت قانونگذاران آمریکایی تصمیم گرفتند تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای از تصویب و اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 هم‌اکنون در جریان است و طرفین تا اواسط فروردین فرصت دارند به یک توافق سیاسی برسند و در ماه‌های پس از آن باید به بررسی دقیق جزئیات فنی بپردازند. مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای در اوایل تیر ماه به پایان می‌رسد و هر دو طرف گفتند که این مذاکرات تمدید نخواهد شد.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان پیکاکا روز شنبه 9 اسفند ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شد تا مبارزان کرد ترکیه سلاح‌های خود را زمین بگذارند و با ترکیه صلح کنند. فهیمه خضرحیدری در مصاحبه با همن سیدی تحلیلگر سیاسی و آشنا به مسائل خاورمیانه درباره جزئیات و شرایط تحقق این صلح پس از جنگ و درگیری 30 ساله پرسیده. پاسخ همن سیدی:
این تحول جدید در راستای همین پیام تاریخی دو سال پیش آقای اوجالان بود که آن زمان هم گفته بودند که سلاح‌ها رو خاموش کنند و پکک هم به این قول متعهد موند و در دو سال گذشته راستای تحولات به نحوی بوده که موقعیت پکک در جایگاه بهتری در مقایسه با دو سال پیش هست. به نظر من شرایط مساعد هست که یک مرتبه بیشتر هم به مرحله صلح نزدیکتر بشند.
خب آقای اوجالان، از سال 1999 خودشون در زندان هستن. آقای سیدی، شما فکر میکنید که تقاضایی که ایشون از مبارزان کرد میکنن تا چه حد بین جمعیتی که به هر حال 30 سال هست دارن این درگیری‌های مسلحانه رو پیش میبرن پذیرفته بشه؟
ببین، پیام دو سال پیش ایشون هم پذیرفته شد. بکه که به اون اهدافی که میخواست از طریق مبارزه مسلحانه برسه تقریبا رسیده بود. در دو سال پیش به عنوان یک بازیگر مهم منطقه و در ترکیه مطرح شده بود. تحولات دو سال گذشته هم در داخل ترکیه و همچنین در کردستان سوریه در راستای منافع اون بوده. این در واقع این دو سالی که اونا مبارزه مسلحانه نکردن در عرصه‌ها و جغرافیاهای دیگری فعال بودند. به نظر من الان هم شرایط مساعده که یک مرحله هم بیشتر برند، به شرط آنکه همونجوری که عرض کردم در طرف مقابلم این شواهدی که هست جدی بشه و دولت آنکارا هم برای حل مسئله پا پیش بذاره.
آقای اوجالان در بین صحبت‌هاشون همینطور تقاضا کردن برای یک کنفرانس ویژه در بهار که تصمیم‌های استراتژیک در این کنفرانس گرفته بشه. به نظرتون آقای سیدی این کنفرانس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
این کنفرانس یا کنگره معمولاً هر یک دو سال یک بار توسط پکک برگزار میشه که آخرین تحولات رو ارزیابی کنند و به نظر من طبعا اگر قرار باشه که تصمیم بزرگی گرفته بشه، تصمیمی نخواهد بود که توسط یک نفر به عنوان رهبر یا یک شورای رهبری گرفته بشه. تصمیمی که باید در کنگره وسیع یا کنفرانس وسیع اتخاذ بشه برای اینکه میزان مشروعیت بیشتری داشته باشه و تصمیم بیرون آمده از اون اجتماع، از اون کنفرانس، تصمیمی باشه که رأی طیف وسیعی از بدنه و رهبری پکک رو شامل بشه. به نظر من برای همچو تصمیم بزرگی برگزاری همچو کنفرانسی ضروریه.
و اشاره کردید در صحبتاتون به طرف مقابل. طرف مقابل در این بحث دولت ترکیه هست که البته استقبال هم کرده از بیانیه آقای اوجالان، ولی فکر میکنید که دقیقاً چه موضعی بگیره و چقدر موافقت بکنه با پیشنهادهایی که ممکن هست مبارزان کرد ارائه بدن؟
ببینید، در دو سال گذشته برخلاف جبهه کردها که اونا جایگاهشون بهتر شده، دولت ترکیه اون جایگاه بسیار قوی چند سال پیش رو نداشته. متحد استراتژیک خودش رو در مصر از دست داد. بلند پروازیهاش در سوریه به بنبست خورده. سیاست‌های نئو عثمانی شکست خورده. از اون سو در داخل خود نه فقط با ارتش بلکه در جبهه اسلامی‌های ترکیه هم بین فتح الله گولن و آقای اردوغان اختلافات شدیدی صورت گرفت. تحولات میدان تقسیم استانبول، همه آنچه که در دو سال گذشته روی داده، ترکیه رو در جایگاه ناخوشایندی از نظر دولت مرکزی قرار داده. به همین دلایل من تصور میکنم که دولت مرکزی هم دنبال یک موفقیته و نمیخواد شرایط کنی روی ادامه بده. حل مسئله کرد میتونه یک موفقیت بزرگ در کارنامه دولت کنونی ترکیه باشه.
نظرات همن سیدی، کارشناس آشنا به مسائل کردها را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم فهیمه خضر حیدری. چند نماینده اصولگرای مجلس خواستار برخورد قوه قضاییه با علی یونسی دستیار رئیس جمهور ایران شدند. علی یونسی گفته بود حقوق بشر در زندانها و دادگاه‌های ایران به طور گسترده‌ای نقض می‌شود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سخنان دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی با واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شده و آنها خواهان برخورد قضایی با او شدند. علی یونسی روز چهارشنبه 6 اسفند ماه گفته بود در مواردی که نقض حقوق بشر انجام می شود به دلیل نفوذ عناصر تندرو است که باید از دست آنها خلاص شد و آنها را از مراکز قدرت دور کرد. آقای یونسی که در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات نیز بود همچنین گفت همکنون هم بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندانها و محاکم و در خیلی جاها صورت میگیرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو دیده میشود. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، بهرام بیرانوند عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره گفته‌های علی یونسی مبنی بر نقض حقوق بشر در زندان‌ها و دادگاه‌های ایران می‌گوید این موازه بیشتر کاربرد سیاسی و انتخاباتی دارد و قوه قضاییه باید به دلیل انتشار افترا با این گونه سخنان برخورد کند. حسین نقوی حسینی دیگر نماینده مجلس نیز گفته‌های دستیار حسن روحانی در امور اقوام را برخلاف رویه حقوقی و نزاکت و همچنین اخلاق حکومتداری دانسته است. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که هم‌اکنون در لندن ساکن است در این باره می‌گوید:
واکنشی که به سخنان آقای یونسی نشون داده میشه میتونه معید همون نگاهی باشه و نگرانی باشه که آقای یونسی مطرح کرده بود. یعنی مثلا اگر نگاه کنیم به سخنان فرض کنید آقای بیرانوند در گفتگو با خبرگزاری میزان، او خیلی قطعی گفته که سخنان آقای یونسی درست نیست، در حالی که معلوم نیست که در حالی که آقای یونسی قبلا مسئولیت وزارت اطلاعات رو داشته و الان از مقامات دولتی هست، اگر سخنش درست نیست چطور یک نماینده مجلس میتونه اظهار نظر بکنه که سخنان آقای یونسی با توجه به اطلاعات دقیق هست یا نه. بنابراین من فکر میکنم که اگر نمایندگان اجازه نمیدن آقای یونسی سخن بگه، این نوعی حمایت هست از اون مواردی که آقای یونسی به عنوان نقض ازش صحبت میکنه. ما میدونیم که مثلا آقای یونسی به طور سربسته اشاره کرده به آقای مرتضوی و مسئله دخالت آقای مرتضوی در جریان کشته شدن خانم زهرا کاظمی جز مواردی هست که در اسناد دولت در سالهای پیش به صراحت از اون سخن گفته شده.
مواضع علی یونسی در یک سال گذشته در زمینه اقوام و اقلیت‌ها با واکنش‌های تند جریان اصولگرا مواجه شده و برخی از وبسایت‌های خبری نزدیک به این جریان فکری معتقدند مواضع دستیار رئیس جمهور ایران برخلاف مصالح دینی و فرهنگی است. حتی آیت الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه و عضو شورای نگهبان چندی قبل در یک برنامه تلویزیون ایران شرکت کرد و گفت در این باره با علی یونسی به تندی سخن گفته. صدای آیت الله محمد یزدی:
تندترین گفتگویی که اخیراً مثلا داشتیم با یکی از مسئولانی که از همکاران مخترع آقای روحانی، مخترع عرض میکنم یعنی توی سیستم همکاری اینجوری تا حالا نداشتیم، به عنوان مشاور عالی رتبه یا دستیار عالی رتبه در امور اقوام و اقلیت ها ما در جلسه‌ای که با ایشون داشتیم حتی تعبیر من و اونجا رسید که شون گفت من مهمان شما هستم، با من دعوا میکنید. من گفتم من شما رو خواستم که با دعوا کنم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا چندی قبل علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها گفته بود ادعی اساسا نام بردن از حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و اقوام را بر نمی‌تابند. پیش از این هم برخی از گفته‌های آقای یونسی واکنش نمایندگان و رسانه‌های اصولگرا را برانگیخته بود، به ویژه سخنرانی او در اردیبهشت سال 1393 در کنیسه یهودیان شیراز موجب شده تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس به رئیس جمهور ایران تذکر دهند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. خبرگزاری های ایران از تجمع هزاران تن از معلمان در تهران و چند شهر دیگر در روز یکشنبه خبر دادند. پیش از این کانون صنفی معلمان ایران خواستار برگزاری تجمع سکوت معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران و همچنین اداره های آموزش و پرورش در شهرهای دیگر شده بود. به روز کارونی گزارش می‌دهد.
تجمع سکوتی که کانون صنفی معلمان ایران فراخوان آن را روز پنجشنبه گذشته صادر کرد، روز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران و نیز اداره‌های آموزش و پرورش در شهرهای برخی از استان‌های ایران برگزار شد. به نوشته خبرگزاری‌های ایلنا و ایرنا و نیز سایت حقوق معلم و کارگر، استان‌هایی که این تجمع‌ها در شهرهای آنها برگزار شد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس، کرمانشاه و قزوین بودند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، حتی در شهرستان‌های کوچک و کم جمعیت هم استقبال معلمان از این حرکت اعتراضی بسیار گسترده بوده است. در این ارتباط، خبرگزاری ایلنا شمار معلمان تجمع کننده در شهر مریوان را بیش از 1000 تن اعلام کرده است. به نوشته ایلنا، معلمان معترض خواستار اجرای کامل نظام و حقوق هماهنگ کارکنان دولت و ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری شدند. ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت اجازه می‌دهد برای مشاغل هم سطح کاردانی حداکثر 700 امتیاز، برای کارشناسی 1500 امتیاز و برای کارشناسی ارشد به بالا 2000 امتیاز برای افزایش فوق‌العاده شغل در نظر بگیرد. ایلنا اشاره کرد که تجمع کنندگان به میزان بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده نیز معترض بودند. بر اساس گزارش‌ها این وزارتخانه در سال آینده با حدود 5000 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. در این ارتباط محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هفته گذشته به خبرگزاری ایرنا گفته بود که در ردیف‌های بودجه بخش‌های قابلیت جابجایی برای تزریق به آموزش و پرورش دارد و با این اقدام بخشی از مشکلات معیشتی معلمان قابل حل است. به نوشته ایلنا در قطعنامه‌ای که در پایان تجمع 2000 معلم در مقابل مجلس در تهران قرائت شد، اضافه شدن ردیف‌هایی مانند حق مسکن و هزینه غذا در احکام حقوقی معلمان درخواست شده بود. افزایش 30% دستمزد و فوق‌العاده شغل معلمان و تأکید بر جدا بودن آن از تأثیرات تورمی بر رشد دستمزدها نیز از دیگر خواسته‌های صنفی بود که در قطعنامه معلمان تهران به آن اشاره شد. در پایان این قطعنامه با اشاره به زندانی بودن تعدادی از معلمان و فرهنگیان از مسئولان خواسته شد نسبت به آزادی هرچه سریع‌تر آنها اقدامات لازم صورت گیرد. معلمان در چند هفته اخیر در ارتباط با خواسته‌های صنفی خود اقدام به برگزاری تجمع، تحصن و اعتصاب در تهران و استان‌های دیگر کرده بودند. در واکنش به این اعتراض‌های صنفی معلمان، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، چند روز پیش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا وعده داد که معوقات حقوقی معلمان تا پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو با هم شنیدیم درباره تجمع معلمان در تهران و چند شهر دیگر. فراموش نکنید که میتونید به پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره این گزارش، درباره این تحولی که اتفاق افتاده، دیگر تحولات ایران و جهان بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از این نظرات آماده است. میتونیم این نظرات رو با هم بشنویم و در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه اعلام میشه و فرصت خواهید داشت تا این شماره رو یادداشت کنید.
خواستم به این سیاستمداران آمریکایی بگم که گوش به حرف این نخست وزیر اسرائیل ندن و با جمهوری اسلامی کنار بیاین و این توافق به نفع کل منطقه و جهان خواهد بود و جمهوری اسلامی ارزشش بهتر از اسرائیل برای آمریکا. خدا نگهدار. احمد از یاسود.
شنیدم که این ایران به عراق پیشنهاد داده که محافظت از آثار باستانیشون به عهده بگیره. شما اول یاد بگیرید که از آثار باستانی و ادب و فرهنگ و هنر خود ایران محافظت بکنید، مال عراق پیشکشتون. شما که نمیتونید از مال خودتون محافظت بکنید به خوبی، چطور ادعا دارین که میخواید مال مردم رو محافظت بکنید؟
آقای خامنه‌ای میگن که رقم 25 هزار میلیارد قاچاق رقم غیر قابل باوریه. آقای خامنه‌ای چرا غیر قابل باوره؟ 90% این قاچاق رو نهادهای زیر نظر شما انجام میدن. یعنی شما خبر ندارید؟ چرا این کار میکنید با مردم ایران؟ فکر کنید ما هم شبیه مردم لبنان و فلسطین و سوریه هستیم.
شما همه تون نخود یک آشید. همین آقای کروبی 8 سال رئیس مجلس بود، چندین سال خودش و همسرش مسئولیت بنیاد شهید بود داشته. چی کار کردید بجز اینکه ظلم به مردم کردید؟ شما هم که تمام ظلم هایی که از اول انقلاب به مردم شده دخیل هستید. جناب آقای کروبی، جناب آقای میر حسین، جناب آقای خاتمی، همه تون دستتون توی یک کاسیه. بعد به حال ملت که باز گوله این حرفا رو بخورن و بگن یکی میاد درستش میکنه. نه، هیچ کس درستش نمیکنه.
تنها کشورهایی مثل کشور ما از رئیس جمهور کشور با رأی 20 و چند میلیونی، منظورم آقای خاتمیه، این طور یاد میکنن. آقای روحانی عکس العمل نشان بده، این سرنوشت شما هم هستا.
آخه ما درباره چی اظهار نظر کنیم؟ خریدار که نداره. تو رو خدا شما این مجلس خبرگان ما رو نگاه کنین، یکی خوابه، یکی گردنش کجه، یکی دهنش بازه، یکی چشماش بسته است. این پیرا دارن برای جوانای مملکت ما تصمیم میگیرن. آخه درسته اینا اصلا عقل تو سرشون هست که بخوان برای جوانای بیچاره بدبخت مملکت ما تصمیم بگیرن؟ به کی بریم بگیم؟ دلامون پره، ولی نه شماها اینا رو پخش میکنین، نه اونا به حرف ماها و شما گوش میدن. حالا تکلیف بدبخت جوانای ما چیه خدا میدونه.
من جوانی دانشجو بیکار 30 سال دارم، مجرد، رنگ خوشی به خودم ندیدم. آرزوی ماشین یه خونه به دلم مونده. درد دلم به کی بگم؟ به چه کسی شکایت بکنم؟ فساد همه جا را گرفته. به جای کمک به غزه، لبنان، سوریه، یه فکری به حال ما هم بکنن. واقعا ما به کی باید بگیم؟ یعنی دیگه جون به لب شدیم. لطفاً این صدا ما را پخش کنید.
این تنوع و گوناگونی شکل عدالت خواهی و عدل اسلامی در جمهوری اسلامی به گونه ایست که هر ساعت به شکل مخصوصی خودش نشون میده. مثلا در مورد خانم نسرین ستوده، از بچه های کوچیک اون برای دیدن مادرشون جلوگیری شد. خیلی ها هستن که بیمارن و نیاز به کمک های پزشکی دارن، ولی با قل و زنجیر در بیمارستان اونها رو احتمالاً بعد از اینکه دیگه مشرف به موت هستن میارن. ولی آقای رحیمی که به جرم اختلاس و دزدی به زندان محکوم شده، بعد از 2 هفته نمیتونه طاقت بیاره و میاد بیرون، اون هم به بهانه بیماری همسرش. چطور شد که خیلی خودشون بیمارن، ماها و سالها از ملاقات و همچنین معالجه محرومن؟ این معنای عدالت اسلامی اینه واقعاً.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. همونطور که وعده دادم شماره پیامگیر رادیو فردا اعلام میکنم، 2042-02-21-12-21-12. تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12.
در برنامه این هفته کارنامه 2 گزارش، نخست در مورد تجمع هزاران معلم در شهرهای ایران و نیز بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را خواهید شنید. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
و در پایان مجله نیمه شب امشب مروری خواهیم داشت بر خبرهای دنیای ورزش همراه با فریبرز قریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران بار دیگر صدا و سیما را تهدید کرد در صورتی که حق پخش تلویزیونی را پرداخت نکند مانع از حضور دوربین ها در ورزشگاه ها خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صدا و سیما به یک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید می‌کند که طبق این مصوبه پرداخت حق پخش تلویزیونی به فدراسیون فوتبال غیرقانونی است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به نظر صدا و سیما گفته اگر حق پخش تلویزیونی غیرقانونی است، پخش بازی‌های لیگ برتر هم از این به بعد غیرقانونی خواهد بود. فدراسیون فوتبال پیش از این هم در پی اختلاف با صدا و سیما بر سر حق پخش چند هفته از ورود دوربین ها به ورزشگاه ها جلوگیری کرده بود. رقابت های جام جهانی کشتی آزاد سال 2015 طی روزهای 21 و 22 فروردین ماه سال 94 در آمریکا به میزبانی شهر لس آنجلس برگزار می شود. بنابر اعلام روابط عمومی فدراسیون کشتی، پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد آمریکا با حضور 8 تیم از جمله ایران در 2 گروه 4 تیمی برگزار می شود و آزادکاران ایرانی در گروه 2 در کنار تیمهای بلاروس، آذربایجان و ترکیه قرار دارند. در گروه اول هم کوبا، مغولستان، روسیه و آمریکای میزبان رقابت خواهند کرد. باشگاه اوساسونا به دلیل کسب نتایج ضعیف در فصل جاری مسابقات لیگ دسته 2 اسپانیا، یان اوربان لهستانی سرمربی خود را از کار برکنار کرد. اوساسونا که جواد نکونام و کریم انصاری فرد 2 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران را در اختیار دارد، در جدول 22 تیمی لیگ دسته 2 اسپانیا در رتبه 16 ایستاده. در فینال رقابت‌های تنیس 500 امتیازی دبی دیشب، راجر فدرر سوئیسی مرد شماره 2 تنیس جهان در 2 ست 6-3 و 7-5 نوواک جوکوویچ سربستانی سید شماره 1 جهان را شکست داد و برای 7th بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. در هفته 23 فوتبال بوندسلیگا 1 آلمان دیشب در 1 بازی مهم، بورسیا دورتموند در خانه با 3 گل شالکه را شکست داد. دورتموندی ها که تا 4 هفته پیش تیم قرنشین جدول بودند، با کسب 4 پیروزی متوالی خود را به رتبه 10 رساندند. و در لالیگا اسپانیا دیشب در چارچوب هفته 25 بارسلونا با پیروزی 3-1 مقابل تیم فانوس به دست گرانادا به یک قدمی رئال مادرید صدرنشین رسید. رئال مادرید امشب میزبان ویارئال است. در جدول در حال حاضر رئال با 60 و بارسا با 59 امتیاز اول و دومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در 15 دقیقه پیش رو میتونیم بازپخش برنامه صدای دیگر رو با هم بشنویم که توسط همکارم شیرین فامیلی تهیه شده. اما قبل از این که بریم سراغ برنامه صدای دیگر، من یادآوری بکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا است 2042-02-21-12-21-12. میتونید به ما زنگ بزنید و بر روی پیامگیر نظرات خودتون رو بگید. ضمن اینکه یک امکان تازه‌ای هم اضافه شده در وایبر و واتساپ، نزدیک به یک ماه شما میتونید این شماره رو که میگم در واقع اضافه بکنید به وایبر خودتون یا واتساپ خودتون و خبرهای رادیو فردا رو از اونجا دنبال بکنید. 2042-0725-970-30. تکرار میکنم 2042-0725-970-30. و اما قبل از اینکه بریم سراغ صدای دیگر، تازه این خبرها رو از همکارم حسین قویمی میشنویم و بعدش این برنامه هفتگی رو با هم گوش میکنیم.
با درودی دیگر بار، جان کری وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه نمیتواند قول دهد که مذاکرات جاری به یک توافق با ایران منجر خواهد شد، ابراز امیدواری کرده است که این مذاکرات نتیجه داده و بتوان به یک توافق خوب دست یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفته است که ایالات متحده بهتر است به توافقی دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران اعتماد کند تا دیگر نیازمند حل این مسئله از طریق راهبرد نظامی نباشد. جان کری گفته است ما بارها گفته ایم که توافق نکردن بهتر از یک توافق بد است و به گفته او ما قطعا توافق بد نخواهیم کرد. قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 14 اسفند ماه در شهر مونترو در سوئیس برگزار شود. روز یکشنبه ده ها هزار تن برای یادبود بوریس نمتسوف منتقد دولت روسیه در مسکو راهپیمایی کردند. سازمان دهندگان این راهپیمایی اعتراضی شمار شرکت کنندگان را حدود 70 هزار تن اعلام کردند، اما پلیس روسیه میگوید شمار معترضان نزدیک به 7000 نفر بوده است. خبرگزاری دولتی تاس به نقل از منابع پلیس اعلام کرد که در حدود 6000 تن نیز در شهر سن پیترزبرگ راهپیمایی کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قتل آقای نمتسوف را عملی تحریک‌آمیز توصیف کرد و به مادر او وعده داد قاتلان یافته شده و مجازات خواهند شد. سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که در یک ماه گذشته دست کم 1100 تن از نیروهای ارتش عراق و افراد غیر نظامی در خشونت‌های این کشور کشته شدند. سازمان ملل عاملان این مرگ‌ها را گروه خلافت اسلامی، نیروهای دولتی و همچنین شبه نظامیان شیعه هوادار دولت دانسته است. بر اساس بیانیه دستیار ویژه سازمان ملل در عراق، 611 تن از کشته شدگان غیر نظامی بودند. شمار زخمی ها در ماه گذشته در عراق 2280 تن بوده که 1350 تن از آنان غیر نظامی بودند. در این آمار شمار کشته شدگان در مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش ذکر نشده است. گفته می شود که داعش یک سوم از خاک عراق را در اختیار دارد. در خبری دیگر، مقام‌های امنیتی پاکستان گزارش دادند که سلام ریگی، یکی از رهبران گروه مسلح جیش‌العدل، در مناطق مرزی با ایران بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، سلام ریگی روز شنبه در حالی که سوار بر اتوبوس بود در مناطق مرزی با ایران توسط مقام‌های جنوب غرب پاکستان بازداشت شده است. جنوب غرب پاکستان منطقه بلوچ نشین است که با استان سیستان و بلوچستان ایران هم مرز است. رویترز می نویسد که هنوز مشخص نیست پاکستان ریگی را به ایران تحویل خواهد داد یا خیر. در خبری دیگر، دادگاه انقلاب اسلامی جمیل محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را روز شنبه به تحمل حبس محکوم کرد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقای محمدی به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. جمیل محمدی یک روز پیش از روز جهانی کارگر سال جاری بازداشت شد و 21 روز در زندان بود. بر اساس این گزارش، جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز روز یکشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های امنیتی محاکمه شد. آقای حسینی،
ممنونم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حسین قویمی با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به آخرین نسخه برنامه صدای دیگر که توسط همکارم شیرین فامیلی تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه رو میشنویم.
سلام، من شیرین فامیلی در برنامه این هفته صدای دیگر در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. تصویر زن در سینمای ایران و نقش و تأثیر سینماگران زن بر آن موضوع برنامه این هفته صدای دیگر است که در آن نظر دو منتقد سینمایی، محمد عبدی و فهیمه فرسایی و نیز سپیده فارسی، کارگردان و فیلمساز ایرانی مقیم پاریس را جویا شدم. بیش از یک دهه است که زنان ایرانی نقش پررنگ و حضور چشمگیری در سینما دارند. بسیاری از منتقدان سینمایی بر این عقیده‌اند که از نیمه دوم دهه 70 در ایران حضور سینماگران زن و فعالیت‌های آنها چه بر روی پرده و چه در پشت دوربین تأثیر بسزایی در بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران داشته است. گرچه فعالیت‌های آنها همواره با محدودیت‌های روبرو بوده، اما نه تنها زنان سینماگر توانستند در جامعه سینمایی بین‌المللی خوش بدرخشند، شمار آنها نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است. نکته ای که محمد عبدی منتقد سینمایی در لندن بر آن تاکید دارد.
اگر درصد تعداد سینماگران زن رو حساب بکنیم در سینمای ایران نسبت به شاید تمام کشورهای دیگه دنیا درصد خیلی بالاتریه، که خب این نکته جالب و حتی عجیبی هم هست، که حتی خاطرم هست که یکی از بانک‌های معروف دنیا در تبلیغاتی کرده بود در پوسترش این نکته رو قید کرده بود که شما راجع به ایران چی میدونید، میدونید که درصد سینماگران زن سینما ایران از همه جای دنیا بیشتره. و خب این به هر حال با توجه به شرایط ایران نکته جالبیه.
تا پیش از حضور زنان سینماگر، نگاه به زن و مسائل او در سینمای ایران در قالب موارد به گفته فهیمه فرسایی، نویسنده روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی در رسانه‌های آلمانی زبان، با واقعیت‌های قالب جامعه همخوانی نداشت. او ضمن بررسی کوتاهی در این مورد میگوید:
در ابتدای شکل‌گیری سینمای ایران 1937-1938 زنایی که روی پرده سینما دیده می‌شدند یا روسبی بودند یا کابارگر بودند یا جیبور بودند و در بهترین حالتش هم روستایی فریب خورده. بعد از این می‌رسیم به دوره‌ای که شخصیت زن در فیلم اصولاً یک دستاویزی شد برای درگیر شدن قهرمان با دیگر شخصیت‌ها تا بتونه کشم کسی که در فیلم هست رو جذابتر و هیجان انگیزتر نشون بده. این فیلم ها فیلمایی بودن که در واقع میخواستن ظلم و ستمی که در زن دوامی شد نشون بدن و چهره زن رو معلوم و عاجز نشون میدادن. بعد از انقلاب میبینیم که مادرهای داغ دیده و ستم کشیده در فیلم هایی که بهشون میشه شبه نئورئالیستی گفت ظاهر شده. بعد از اونم به فیلم های پس از جنگ میرسیم که زنها در واقع یک نقش حاشیه‌ای داشتن و فقط برای اینکه واکنش ها و برخورد های مرد رو توجیه کنن در صحنه یا در فیلم حضور داشتن. محدوده کار این زنها بیشتر خونه و دغدغه ها و مسائلشون هم مسائل خانوادگی و فامیلی بوده.
نگاه کلیشه‌ای به زن در سینمای دهه 30 و 40 ایران بعدها به تدریج تغییر کرد و به گفته محمد عبدی، برخی از سینماگران مرد تصویر تازه‌ای از زن ارائه دادند و در این دوره بازیگران زن قدرتمندی ظهور یافتند.
فیلم های موجنو مثل بهرام بیضایی نگاه خیلی جدیتری دارن به این مقوله و میشه گفت که نگاه بیضایی به زنان توی متنایی که ازش چاپ شده و فیلمایی که ساخته نگاه یکی در سینمای ایران. سه نوع زن رو میشه در سینمای بیضایی در واقع طبقه بندی کرد که بستگی داره به بازیگرانی که در سه دوره باش کار کردن. دوره اول پروانه معصومی بود در فیلم های مثل سفر و کلاغ که خب در سفر میبینیم که هنوز این زن تنها شکل نگرفته، مثلا پشت در ایستاده و با اینکه دوست داره این بچه رو اجازه نداره که حرف بزنه، ولی در کلاغ کم کم این زن بیشتر شکل گرفته تا اینکه میرسیم به دوره دوم سینمای بیضایی با سوسن تسلیمی که خب شاهکاراش هم در همون دوره ساخته شده و فیلم های مثل مرگی از گرد هست، چریکه تارا هست و باشو غریبه کوچک که هر سه این فیلم ها نگاه عمیق و درستی به شخصیت زن دارن و زنهای بسیار قوی رو تصویر میکنن که نمونه شو در سینما ایران نمیشه پیدا کرد و تصویری که از زن میده تصویر قوی و دیدنی، همونطوری که خود بیضایی همیشه معتقده که این زنان هستن که جامعه رو اداره میکنن.
در نیمه دوم دهه 70 حضور سینماگران زن همچون منیژه حکمت، تهمینه میلانی، رخشان بنی اعتماد و پوران درخشنده موجب شد که نگاه تازه و متنوعی به زن در سینمای ایران پدید آید که به گفته فهیمه فرسایی تصویر زن امروزی و کنشگر جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.
بیشترین خدمتی که اغلب فیلمسازای زن ما به سینمای ایران کردن نشون دادن این واقعیت بود که بین این دو رنگ سیاه و سفیدی که به شکل زن بد و خوب مطرح می شد یک طیف گسترده از رنگ‌های گوناگون هم هست که دیدن و پرداختن به اونها هم از نظر زیبایی شناسی و هم از نظر تجربه دنیاها و زندگی‌های متفاوت ارزش داره. من مطمئنم که بدون حضور و فعالیت سینماگران زن ما این دید تازه و این پرداخت سینمایی پر ارزش نمیتونست به این صورت شکل بگیره. یعنی نقش متنوع زندگی زن در واقعیت رو نشون دادم. فقط زن بدکار و زن سنتی نیست، زن وکیل هست، دانشگاه رفته هست، زن مهندس هست، آرشیتکت هست. این خانم تخمینه میلانی توی فیلمش خانم آرشیتکته. دیدن این صحنه برای بیننده های عادی سینما چندان عجیب نیست، برای اینکه اونا در واقعیت زنهای مهندس و زنهای آرشیتکت رو میبینن که کلاه حفاظتی سرشون گذاشتن و از پله ها میرن بالا و به چند تا مردم دستور میدن. تنها سینماگران مرد ما براشون جذاب نبود، نمیتونستن اون کشش و کوششی که توی فیلم لازمه، هیجانی که با وجود این زنای مدرن و کنشگر ایجاد میکنه نپرداختن. هنر سینماگران زن ما نشون دادن این تنوع و این تکثر.
گرچه شمار سینماگران زن اهم از کارگردان، فیلمساز و تهیه کننده و بازیگر در سالهای اخیر افزایش یافته است، اما دامنه فعالیت زنان علاقه‌مند به سینما آنگونه که سپیده فارسی، کارگردان و فیلمساز مقیم پاریس میگوید در بخش‌های فنی سینما هنوز محدود است.
مثلا خب فیلمبردار زن ما تقریبا نداریم، فیلمبردار دستیار اینها تو بخش بعضی از زمینهای دیگه واقعا مثلا صدابردار زن نداریم. توی ایران و در واقع میتونیم بگیم حالا به جز بازیگر زن و حضور قوی و پررنگ کارگردانای زن، ما در واقع گریمور زن داریم. اونم گریمور به خاطر اینکه مردا نمیتونن زنا رو گریم کنن داریم، ولی گریمور درجه یک زن تعدادشون با خیلی کمتره و طراح صحنه داریم. در واقع اینا زمینه‌هایی است که خب خیلی زن حضور بیشتر تو سینما دارن. غیر از اون تو زمینه‌های فنی دیگه ما نداریم حضور خانم‌ها رو.
به رغم اینکه زنان سینماگر در طول این سالها تلاش کردند محدودیت‌ها را دور بزنند و تا گاه دایره این محدودیت‌ها را بشکنند، به گفته سپیده فارسی، فیلمساز و کارگردان، اما تفکیک جنسیتی در جامعه و از جمله سینما و به طور کلی نگاه جنسیتی به زن همچنان یکی از مشکلات جدی سینماگران زن است.
نگاه جنسیتی که جامعه داره تو سینما حتی پررنگتر هم میشه، به خاطر اینکه باعث یه تصویر خیلی مقبولی به اصطلاح از زن ارائه بدن که هم مقبول باشه به لحاظ زیبایی شناختی با نرمای جامعه ایران، که باید زن همیشه زیبا باشه، نمیتونه مثلا قیافه معمولی داشته باشه، حتی توی حالاتی که کار خیلی شاقی رو انجام میده باید همیشه مثلا هنجارهای زیبایی چیز داشته باشه، رعایت باشه، همین که به لحاظ حالا دیگه اخلاقی و اسلامی و همون چیزایی که از بالا تعریف شده و همه مجبورن رعایت بکنن، بنابراین همه چی خیلی مسئولی میشه. وقتی خب اون بازی تاثیر میذاره دیگه طبعا. مشکل در واقع اصلی که فکر میکنم دامن بازیگرای ایرانی رو میگیره، چه مرد چه زن، ولی خصوصا زنها رو باز بیشتر، این تصنعیه که مجبورن باهاش دست پنجه نرم کنن، به خاطر اینکه خیلی کارا رو حق ندارن بکنن، حالا چه تو پوشش که باید داشته باشن و چه توی نوع حرکت کردنشون، که اگر یه کارا رو بکنن زننده است یا غیر اخلاقی محسوب میشه و غیر اسلامی محسوب میشه و بعد وقتی بالاخره به سانسور میکشه.
با تشکر از اینکه در این برنامه همراه بودید، به پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم. تا وقتی دیگر و فرصتی دیگر، روزگارتان خوش.